بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در ارتباط با بررسی و نقد نظریه آقای هایدگر در جلسه قبل نکاتی را عرض کردیم، به صورت منظم این نکات را مرور می‌کنیم. نکته اول این است که برخلاف نظریه آقای هایدگر که برای انسان ماهیت معین و ثابتی قائل نیست، معتقدیم انسان دارای ماهیتی نوعی و ثابت است. همین ماهیت نوعی است که او را از انواع دیگر حیوانی و غیر حیوانی موجودات دیگر متمایز می کند. مطابق مطلبی هم که ایشان گفتند، این ماهیت نوعی را می توانیم این چنین تعریف کنیم: انسان یک موجودی است برخوردار از قابلیت‌ها و استعدادهای بی‌پایان که می‌تواند اینها را بفهمد و به فعلیت برساند. همین سه نکته که ایشان قبول کرده در انسان، می‌گوییم این در حقیقت بیانگر چیستی انسان است، چون خود شما انسان را به عنوان یک موجود اما متمایز از سایر موجودات می‌دانید. وقتی که می‌خواهید تمایز را بیان کنید، دست می‌گذارید روی این ویژگی‌ها، این که از قابلیت‌ها و امکانات و استعدادهای بیشمار یا بیپایان برخوردار است. شما معتقدید که غیر از انسان این گونه نیست. خیلی خوب، همین میشود یکی از ممیزات انسان از سایر موجودات. بعد اضافه میکنید انسان یک ویژگی دیگری هم دارد و آن این است که دارای فهم است، یعنی همین قابلیت ها و استعداد ها را میتواند بفهمد، فهم کند، و این را جزء شاخصه های انسانی و ممیزات انسانی میدانیم. چه معنی دارد که بگوییم همین مابهل امتیاز انسان از غیر انسان است؟ و سومین نکته ای که شما مطرح میکنید این است که بعد از این که انسان فهم کرد قابلیت‌های خود را به تدریج، آنها را در حد با توجه به شرایط و امکان به اصطلاح زمینه‌ها آنها را به فعلیت در میاره، و لذا این می‌شود فرمول انسان. و گفتید که انسان یک موجودی است در حال شدن، و این را مایز بین انسان و غیر انسان دانستی. خیلی خب، مگر تلقی دیگران از ماهیت چیه؟ مابل امتیازه، چیستی، حد وجودی، اونی که یک موجود را از موجود دیگری متمایز می کند، این را میگن ماهیت. از چرا شما می فرمایید که انسان دارای یک ماهیت ثابت یک ماهیت ثابت و واحدی نیست. همین چیه؟ همین میشود واقعیت ثابت و واحد انسان. خب این طبق نظر شماست، یعنی مطابق ادبیات فلسفی جناب عالی و با توجه به تلقی عمومی از ماهیت، ماهیت یعنی چیستی، یعنی حد وجودی، اگر ما خواسته باشیم این را طبق مطالبی که شما بیان کردید بیان بکنیم، همینیست که عرض کرد. حالا ممکن است کسی به سخن شما رضایت ندهد، این را نپسندد، نه اینکه منکر شود، نه خیر، هر سه مطلب شما را بپذیرد و میپذیرد، قابلیت ها دارد، از توانمندی فهم برخوردار است، میتواند اینها را به فعلیت برساند، قبول. اما جای این تأمل هست که آیا این ویژگی های سگانه واقعا مادر و پایه و شالوده اند؟ نمیشود یه مقداری تحلیل کرد به یک ویژگی های ریشه ای تر رسید؟ ممکن است کسی در این حرف شما مدافع کنه، بگه این خصوصیت هایی که گفتید اگر دقت کنیم برمیگرده به این که انسان از دو ویژگی شاخص برخوردار است که این دو ویژگی او را ممتاز میکنه از بقیه. یکی این که از معرفت و فهم و شناخت عقلانی برخوردار است، چنین موجودی است. سایر موجودات، انواع حیوانی یا سایر موجودات عالم طبیعت در این فعلا بحث میکنید، اینها فاقد این خصوصیت فهم یا درک یا معرفت عقلانی هستند. اونها اگر هم معرفت دارن، اگر فهم دارن، غریزی است، عقلانی نیست. معرفت عقلانی هم همراه و ملازم با عنصر و ویژگی اختیار، اراده. مگر شما نمی‌فرمایید که انسان دائما قابلیت‌های خود را فهم می‌کند، بعد انتخاب می‌کند، اونها را به فعلیت می‌رساند؟ پس شما معلول را بگذارید به علت برسید، یه قدری سطح رویین را بگذارید به اون لایه درونی برسید. چون انتخابگر است، دست به فعلیت و تبدیل قابلیت ها به فعلیت ها میزنه، این ویژگی را داره. و حالا اگر ما یه خورده از اینم دقیق تر بشویم، پس انسان موجودی است که برخوردار از فهم یا معرفت عقلانی و ویژگی اراده و انتخاب. حالا از این دقیق تر بشویم، میرسیم به اون مطلبی که از قدیم فلاسفه گفتن. چی گفتن؟ گفتن اگر بخواهی انسان را ما به امتیازش را از بقیه بفهمی، این است که حیوان ناطق است. این همین حیوان ناطق، گرچه در منطق ارسطویی مطرح شده و به مذاق کسانی که با اون چه که قدیمیست به هر دلیل روی خوشی نشون نمیدهند، این خوش آمدشون نیست، شایندشون، ولی ما به اونا کاری نداریم. حرف حق، مطلب درست با گذشت زمان کهنه نمیشود. این ویژگی انتخابگری، اراده، معرفت عقلانی، ریشهش این است که نفس ناطقه دارد. بقیه اگر نفس دارند، حالا به تعبیر فلاسفه ما صورت نوعیه دارند، یعنی هر نوعی در کنار این که صورت جسمیه دارد، جوهر، ماده دارد، جوهر، صورت نوعیه هم دارد. مرزبندی نوعها از نظر فلسفه ما همین صورتهای نوعیت یعنی فعلیتهای جوهری، اون صورتها یعنی اون فعلیتهای جوهریهی که منشأ آثار بیرونی و درونی یعنی عوارض، حرکتها، جنبشها، خصوصیتهایی که در حیات یک موجود رخ می نماید، اینا همه برایند همان صورتهای نوعیه و جوهریه هم. اون صورت نوعیه و جوهریه در انسان نفس ناطق است. صورت نوعیه انسان یعنی اونی که نوع انسان را مرز بندی می کنه از نوعهای دیگر، این همون نفس ناطقه انسان. حیوانیت جنس است، نفس ناطقه فصل است. البته این نطق همون خاصیتی است که در نفس انسانی نهادینه است، وجود داره، چون وقت تفکر جلوش یا تکلم با یکی از مظاهرش جلوه هاشه، اینا جلوه های نفس ناطق است. اینا از میفرمایید. پس بنابراین عرض اول ما این است که این سخن جناب آقای هایدگر که انسان ماهیت واحد ثابتی ندارد حرف درستی نیست. طبق نظر خود ایشان هم نمیتوانیم این حرف را بپذیریم، زیرا آقای هایدگر مرز انسان را از غیر انسان دست جدا میکنه. جدا کردن مرز بدون ماهیت نمیشود، بدون چیستی. حالا ماهیت به هر کاربرد شما میخواهید بکار ببرد، خیلی برد اینجا تخلیه نیستم. ماهیت مستحضری دو تا کاربرد داره، یکی کاربرد به معنای حد وجود که لا ضرورت الوجود، لا ضرورت العدم، اونی که ما قیل فی جواب من حقیقه ماهیت و ذات و الحقیقه، این یه تعبیر از ماهیت رایجه. اصطلاح رایجه در ماهیت همینه، ما یقال و فی جواب ما الحقیقیه. یک اینیست که لا ضرورت الوجود و لا ضرورت العدم هست که لازمش هم همین امکانه، متساوی بودن نسبت به وجود و عدم. یه ماهیت کاربرد دیگه ای هم داد که اون جنبه عدمی ندارد، اون جنبه وجودی دارد، اون در حقیقت هویت‌های خاص یک موجود است. لذا در خداوند سبحان ماهیت به معنای اول راه ندارد، چون اون واجب الوجود به ذات است. نسبتش به وجود نسبت ضرورت است، نه نسبت لا ضرورت. اما ماهیت به معنای دوم در خداوند سبحان هم مطرح می شود. یعنی خداوند علم دارد، آری، علمش چگونه است؟ حضوری است. علم دارد، آری، علمش چگونه است؟ عین ذات است. علم دارد، آری، چگونه است؟ نامتناهی است. ببینید اینا همه داشته هاست. همین داشته ها او را از سایر موجودات ممتاز می کنه. حضرت آقای جناب آقای هایدگر بگوید آقا من ماهیت اون معنای عدمی نمیگم، میگم خب اون نگو، یکی رو بگو، بگو انسان نسبت به بقیه داشته هایی دارد که اونا ندارن. بله خب حالا همین بازم میشه ماهیت. بالاخره بدون ماهیت، بدون چیستی نمیشه یک موجود رو از یک موجودی ممتاز کرد. حالا یا نگاه ما به نداشته هاست، مثل این حدایی که میگه مثلا این مسجد، این مدرسه حد دارد، جنوبم، شمالم، شرقم، غربم، یعنی که حد دارد، یعنی اون فضای اون طرف داخل این محبته و این فضا نیست، میشه حد دارد، اون طرف نیست، محدود به این حدوده، اون فضاها داخل اینجا نیست، اون فضاها وجودی هم البته اونا، ولی اونا اینجا نیست، یعنی این محدوده، یعنی فقدان داره، این همون ماهیت معروفه. ماهیت در اصطلاح معروف انتظار می شود از چه؟ از نداشته ها، از اون جنبه های فقدان. اما در اصطلاح دوم نظر به داشته هاست، نه نظر به فقدانها، نظر به وجدانهاست. اون وجدانهای یعنی هستیهایی دارد بقیه ندارن، میگن آقا ممتاز هست. خداوند سبحان موجودی است که لا مثل له، لم یکن له کفوا احد، موجود، بقیه هم موجودن. فرق داره؟ بله. چجوری فرق داره؟ هیچ نقصی در اون نیست. مورد دلشون میشه این نقص ها رو بزن کنار. این علم داره حصولیه، نه آقا او حضوریه. این علم داره زائد بر ذاته، نه آقا اون عین ذاته. این علم داره محدوده، نه اون نامتناهیه نامحدوده. قادر کل شیء علم، قدرت هم همینطوره، اراده هم همینطوره، بقیه چیز هم همینطوریه. خب شما بیا بگو آجان، انسان نسبت به موجودات دیگر در چنین جایگاهیست، سرآمد اونهاست، در یک مستوای برتری قرار داره، یعنی کمالات اونها رو فرض کن داره، فقدانهای اونها رو نداره. ما هم اینا خودمون قبول داریم، ما هم انسان را نسبت به موجودات مادونش برتر میدونیم. ما هم معتقدیم سلسله وجود طولیه، بله، و انسان نسبت به موجودهای دیگر حیوانی، انواع دیگر حیوانی و انواع نباتی و انواع طبیعی بالاتره. لذا کون جامعه انسان کامل عالم صغیره. دیگه همین حرفا رو ما خودمون به نحو بهتر داریم، انسان اینجوریه. این نگاه رو هم شما بکنید، باز گریزی و گزیری از اینکه ماهیت رو به کار بیاورید. اینجور انسان اینجوره، هر بچه آدمی به دنیا میاد این ویژگی رو داره. حالا یا نقصی تعریف بکن یا کمالی، هر چی تعریف ما به امتیاز بشه. پس بنابراین همون طوری که جناب آقای هایدگر، ببینید حالا اینا قدر فلسفه خودتون رو داشته باشید، قدر فلسفه اسلامی را بدانید. اگر بخواهید حرفای آقای هایدگر را یه فیلسوف شاخص غرب از قله های فلسفه قرن بیستم غرب به شما میره آقای هایدگر، شاید بعضی ها به بنده و امثال بنده بگن شما ها کمتر از آنید که بخواهید با آقای هایدگر همسخن بشوید. ممکنه اینجور بگن، چون هایدگر را خیلی بزرگ میداد. ولی توجه داشته باشیم که این فلسفه اسلامی، اگر ما بخواهیم این مطالب را نقد کنیم، اون جاهایی که بحث فلسفیه، بدون بهره‌گیری از فلسفه نمیتونیم نقد کنیم. شما الان هر چی میخوای قواعد فقهی اینجا بخوان، یک سر سوزن حرفای آقای هادیر نقد نخواهد شد. از اول کفایه تا آخر کفایه قواعد اصول فقه را بیاورد، اگر تونست یک سر سوزن رو نقد کنه، این تبارش تبار اصول فقهی نیست فعلا. بله اونجایی که میاد بحثای هرمنوتیکی میشه، قواعد فهمی میشه، اونجا نوبتی که به فلسفه نمیرسه، اونجا باید رفت سراغ اصول فقه. هر علمی کار خودش داره، نقش خودش ایفا میکنه. اینجاست که وقتی که انسان میتواند با آشنایی با موازین فلسفی وارد گفتمان شود، حرف طرف رو تحلیل میکنه. اصطلاحات هم کاری نداریم، اونها هر اصطلاحی میخوان هر نامی روش بگذاریم. اصل مسئله مطرحه که بالاخره تمایز را قبول داری یا نه. خودی شما داره میگه متمایزه. تمایز بدون ماهیت و چیستی اصلا معنی نداره، تناقض آلوده. حالا این تمایز را جنبه وجودی بهش میدهی، برتر از بقیه است، چیزایی داره که اونا ندارن، این نداره. جنبه ادبی بهش میدهی، اونم هر جور مایلی، بالاخره ما هم هر دو را قبول داریم. بدون طرح ماهیت سخن گفتن از تمایز، جدایی، انفصال، مرزبندی معنی نداره. پس این حرف اول آقای هایدگر شد، این حرف داشته باشید، یک بحث فلسفیه. اصل تمایز و اگه آقا قبول داره، بدون طرح مسئله ماهیت که نوع انسان متمایز از بقیه است، همه افراد انسان هم در این ویژگی‌ها سلیم هست، همه اینجورن که قابلیت های بیشمار دارن، همه اینجورن که میتونن بفهمن، همه اینجورن که میتونن به فعلیت برسانن، همه ی آدم هایی ماهیت تام یعنی دیگه چه سیده یه؟ میدونم ماهیت تام یعنی چی؟ نه چه فرق میکنه؟ هیچ فرق نمیکنه. این که قابلیت نگاه کنید، این که انسان یعنی قابلیت های بیشمار که میتواند بفهمد، که میتواند به فعلیت برساند، این یه امروز در همه افراد انسان هست، در بچه یک طفل یک روزه هست تا آدم 100 ساله. چه فرق میکنه؟ اینم قابلیت داره، اونم قابلیت داره، اینم میتونه بفهمه، اونم میتونه بفهمه، اینم میتونه به فعلیت برسه، اونم میتونه به فعلیت برسه. اونا مصداق هاست، اون در سایر موجودات هم هست. حالا اونا بعد عرض میکنیم دیگه. اون مطلب مرحوم یه استادی داشتیم سیوطی خدمتشون میخواندیم، این مطلب از اون وقت من یادم هست، شاید از سایر مسجد اعظم بحث میکرد یادم مونده. میگفتن که یک شخصی بود در زمان مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه، اهل درس و اینا نبود، ولی هی میرفت گیر میداد و آقا من سالهاست میام درس شما، الان دیگه بالاخره مجتهد شدم، سالهاست دارم درس شما میام، من دیگه حالا مجتهد شدم، شما یه اجازه اجتهادی به من بدید. هی رهانی میکرد که هر روز میرفت میام میگفت، گفت آقا هم که این یه جوری باید جوابش بده. گفت خیلی خوب، فردا بیا من می‌نویسم میدم. آقا مرحوم فرمودن که آقای مثلا الف کی ایشان مجتهد بالقوه است، امضا کردن مهر زدن. خب آمد و گفتم فلانی اگر آمد بهش بدید، اینو بهش دادن. حالا خودش حالیش هم اینقدر حالیش نمیدونست که مجتهد بالقوه یعنی چی. مهر آقا رو که نگاه کرد، کلمه مجتهد رو دید، دیگه میخواست به عرش پرواز کنه. لحظه رو باقاش که آه خبر کنه چی؟ با من اجازه اجتهاد از آقا گرفتم. حالا مرحوم آیت الله بروجردی اون زمان ها بودن خیلی اینا همه تعجب کردن، گفتن راستی راستی میشه اصلا آقا به این اجازه اجتهاد داده باشه؟ ایشون اگر مجتهد باشه که ما دیگه اجتهاد مجتهد به توان چند میم. گفتن خب بریم اینا. دیدن بعد آقا نوشته است که این آقا مجتهد بالقوه است. فهمن آقا مجتهد بالقوه، ولی بچه یک روزه هم مجتهد بالقوه است. این قابلیت را عرض کنم، ولی مصداق ها البته این در سایر موجودات هست. این نکته اول دیگه فکر نمی کنم بیش از این مقدار نیاز به توضیح داشته باشه. بله؟ اوصاف چی هست؟
اوصاف مجتهد
خیلو بلاخره اینا یا عرض هم یا جوهر هم آفرین باست بسیار. ما هم دیروز هم عرض کردیم در جلسه قبل، معمولا خود همه قبول دارن که تعاریف اکثر و غالب تعریف های به رسم است نه به لحد است. ممیزات ما فعلا دنبال ممیزات میگردیم، چارچوب ها، ممیزهایی که یختص بالانسان، که مرز انسان اینا مشخص میکنن. حالا بگید این تعریف بال جنس و الفصل نیست، بال جنس و الاعراض و عوارض است، عوارض خاص باشه، مثل خیلی تعریف های دیگر هم هست. البته ما با توجه به مبانی خودمان اونجور که عرض کردم به یک فصل حقیقی میتونیم برسیم در انسان، که اون صورت نوعیش وان صورت نوعی نفس ناطق است. این هم ما میگیم، اینا اینا نگفتن ولی ما برای این بحث رو داریم. بنابر اون نظریه صورت نوعیه در انسان نفس ناطقه میشه فصل مقوم انسان. اون وقت این فصل مقوم بروز و ظهورش معرفت عقلانی، قدرت بیان، علمه البیان، اینا همه از عوارض و آثار اون نفس ناطقه است. خب آقای هایگر هم اینا میگه جان، نه یه نفس ناطقی بیا حالا اسمش نمیگه، ما میگیم که انسان بالاخره یه واقعیتی داره، در که میگه من، همونی که بهش میگم من انسان، اون چیه؟ اون دارای ویژگی هایی است. ویژگی ها چیه؟ قابلیت های بیشمار، فهم، به فعلیت رساندن. اینا چیا هستن؟ اینا عوارض اونی هم که میگه من، اونیه که میگه انسان. ما اینا قبول داریم، میشه بازم معامل داره. این نکته اول. دو،
در واقع
بله ماهیت ملاحظه به طرف دو مسئله هست نه نگاه کنید باشه این را بهش میرسیم حالا به این میرسیم نگاه کنید یکی یکی فعلا سخن ما در این نیست سخن فعلا بدونید در چیه نگاه کنید نه بابا اصلا صحبت در این نیست نه اینه که شما مرز یک چیزی بگویید کار ندارید یک چیزی داره بابا باشه اما هیچ موضوع دیگری اینجور نیست میدانم باشه آیا این موجوده های دیگر بین نظر این ویژگی ها را دارن اون حد اقل بکنی هم ندارن طبق نظر های دیگر آیا موجوده های دیگر غیر از انسان این سه شاخص را که آقای های دیگر گفتن اونا دارن یا ندارن طبق نظر ایشان ها آفر پس معلوم شد که انسان یک خصوصیتی دارد یا خصوصیت‌هایی دارد که بقیه آنها را ندارند. بابا اجازه بدید الان در روشنایی انداز الان من این در روشنایی اجازه بدید الان این در روشنایی بیاندازم الان یک چیز در روشنه جنانه که آقای حامد کرزایی هم تحصیل بکنم در روشنهایی ها چیز در روشنهایی جد نازم جناب آقای حامد کرزایی هم سعید رحمت اون چیه؟ حال این است که سخن فعلا در این است ایشان مدعی شد که ماهیتی ندارد که او را ممتاز از دل میشه باید تعریف کرد او را ما میگیم دارد آیا خود این ماهیتی که او داره مال خودشه بقیه ندارن ها آیا شناور است یا ایستا پویاست یا ایستا به شما میگم به شما ربطی نداره فعلا حالا یا میخواد ایستا باشه میخواد پویا باشه پویا باشه ایستا باشه نه اونها پویاش را دارن اگه پویا باشه نه ایستاش را دارن اگه باشه ما داریم میگیم میشه ماهیت انسان دعوای خانوادگیه اول ما بیاییم ولی در این حال نوع انسان ثابته نوع را که میخوایی شما تعریف بکنه میگه چیه؟ میگه انسان موجودی از سه ویژگی برخوردار است درخت و سایر انواع حیوانات ندارن قبول دارید پس اینا قبول دارید که مرزی که یمیز الانسان به نوعه من سایر الموجودات به انواعها اینا قبول دارید یا نه همین همین بیزون 2002 داره الان کار نداشته باشه به اون میرد اونم بعد عزم میکنیم این یکی یکی فعلا اینو بحث بکنیم این دو مطلب دو انسان علاوه بر ماهیت نوعی خوب خواهش میکنم دقت بفرمایید بحث بسیار دقیق و جدی است انسان علاوه بر ماهیت نوعی از ماهیت سنفی نیز برخوردار است این دیروز نگفته بودم ها این مسئله تازه است خودش حلال یک مسئله است روشنگر است نهاز کنیم ماهیت سنفی ماهیت سنفی انسان عبارت است از ویژگی هایی که از طریق مهارت‌های علمی و عملی به دست می آورد که از طریق مهارت‌های علمی و عملی به دست می آورد و به انتخاب او بستگی دارد و به انتخاب او بستگی دارد مگر جناب آقای هایدگر نگفتم که انسان ماهیت خودش خودش می‌سازد درسته؟ حل شد قضیه ما هم میگیم قبول داریم و قبول نداریم. انسان ماهیت نوعی دارد، خودش نمیسازد. ماهیت سنسی دارد، خودش میسازد. شما قبوله در ماهیت سنسی انسان سازنده ماهیت نوعی خود نیست، همونطوری که سازنده وجود خودش نیست. ایشون قبول کرد دیگه، گفت اصالت وجود انسان هستیش در اختیار خودش نیست، هستیش خودش به خودش نداده که، اما ماهیتش در اختیار خودشه. ما میگیم اگر ماهیت نوعی را میگی نه، اما اگر ماهیت سنفی را میگی درسته، این در اختیار ماست، انسان خود میسازه اینها. آنچه هایدگر به عنوان نامعلوم بودن ماهیت گفت، نمیدونیم چی میشه، معلوم نیست، معلوم نیست این مربوط به کدام میشه، مربوط به این سنتش میشه. آنچه هایدگر به عنوان نامعلوم بودن ماهیت انسان و این که ساخته انسان است مطرح کرد، هم گفت معلوم نیست، هم گفت ساختی خود آدمه، مربوط به ماهیت سلفیست. این هم یک نکته. ببینید اینا نکات بسیار لطیف ظریفیست. خدایا بنده را اگر دچار نفس اماره هستم نجاتم بده، حمله بر توصیف از خود نشه، ولی میخوام عرض کنم که تو این مباحث توجه به زوایای مسئله بارها خدمتون عرض کردم، تجربیات خیلی هم که حقیقت این گفتمانهای زاهدان غیر زاهدان داشتیم، حقیقتا این برام یه تجربه بسیار بسیار گرانبهایی بود. مغالطه ها میدونید دیگه، نوع درگیری ها بحث از مغالطه ها برمیخیزه، عام با خاص، مطلق با مقید، بالعرض با بالذات، امثال اینا. علامه طباطبایی میفرماید اکثر مغالطه ها از ما بالعرض ما بالذات، بعضیاش به اشتراک الاسم. وقتی که شما اینا رو از هم جدا کنید مطلبا، میبینه حل میشه قضیه. یعنی دعوای ما با آقای هایدگر یه خود حل سیاه و سفید نشد، هیچ و همه نشد. اون بگه آقا همه همش در تغییر، ما میگیم هیچیش تغییر نمیکنه، میگیم نه آقا ما بعدش قبول داریم، بعدش نامشخصه، نامعلومه، خودش میسازه، بعدش معلومه خودش نمیسازه، نوعی سنفی. این حل شدید بزرگ. پس ما با آقای هایدگر در این که انسان شدن، ویژگی شدن داره، خود سازنده است، خود آفرینه، با این موافق هم باید شد. خودمونم میگیم تخلقو به اخلاق الله، مارک خدایی به خود بزن، اگه اینجور نیست. مرحوم سرزواری میفهمد انسان اگرچه به لحاظ نوع واحده، اما به لحاظ سنف چهار گروه میشه قیامت. آدم ها همه که همجورا مشهور نمیشن، ملکون او شیطانون او حیوانون سبعون ها هستن. بعضی ها با قوه قضبیه ای که سبعه هست مشهور میشن، خودشون ها درنده درست کردن. هایدگر میگه که ما یه قابلیت هایی داریم، میتونین را فعلیت برسانیم، یکی از قابلیت هایی نکردم درنده بشه. خب میشه دیگه، کلن نمد ها اولا و ها اولا من عطای چی؟ رب بکن. نظام علیت معلولیت هم میتونی به فعلیت برسانیم، رفتی تو مسیر درندگی، درجه اول درنده ها خواهی شد. گفت در عقب صندلی جلو، اصطلاحیست دیگه، نه که اتوبوس عقب جواب گیریشون میاد، من دل خودشون خوش بکنم، میگه آقا ما هم صندلی جلو هستم، من از در عقب تو اون جلو جلو نشستم، ناراحت نشم. حالا اینم کاملترینه، اما کاملترین از در درنده خویی، یعنی همه درنده ها در مقابل اون لنگ میاندازن، میگن بابا ما نمیم، ما نمیم. گفت شیطان به بعضی از این آدم ها میگه این بابا این اصلا چیزی بلد من بلد نه. شیطان جن ها در مورد بعضی آدم ها میگه این کارهایی که این بلده بکنه، من دیگه این ها دیگه نخونده بودم، بلد نبودم، یه از این دارم یاد میگه. ملاحظه می‌فهمید؟ در شهوترانی قابلیت‌هایی داره دیگه. از همه حیوان‌ها در شهوترانی میتونه بزنه جلو. شهوتران حیوان هم میگه حیوان، سبعانه و حیوان، اونم که میشه شیطان، اونم که میشود چی؟ میشود ملک. در اینجا هم عجیبا، در اینجا هم روی سبقت میتونه ببره. الله اکبر از این آدم، این عظمتی که داره. بر اینجا میتونه از هم برتر. ملائکه به سجده میکنه، خضوع میکنه در مقابلش، میان به استقبالش. انشاءالله بنده و شما، انشاءالله خدا یاریمون بکنید این مقدار. روز قیامت اسکورتمون میکنن، تشریفات. حالا اینجا تشریفات نداریم، نداشته باشیم، پیاده برو بیم نداریم، مهم نیست، دنیا خیلی مهم، یه روز دو روزه تمام شد. پس تو مقام های دنیا تا مدت تشریفات داشته باشه، برو بیا فلان، اینا خیلی مهم نیست. اما قیامت ما تشریفاتش ابدیه. هر روز صبحگاهی و شامگاهی و ظهرگاهی و چاشت و عصر و فرشته ها و غیره و ظالم انشاءالله اینجور میشه. خب این هم یک نکته. نکته سوم، نکته سوم چیه؟ ازش فقط یادآوری میکنم، زود میگذرم، در جلسه قبل گفتیم. ثبات و وحدت ماهیت نوعی و تکثر و تحول ماهیت صنفی به انسان اختصاص ندارد، نه اون وحدت ثباتش نه این تحولش، بلکه موجودات دیگر جهان طبیعت نیز، موجودات دیگر جهان طبیعت نیز دارای این دو ویژگی هستند. هر نوعی از موجودات طبیعی از نظر ماهیت نوعی ثابت، ولی از نظر ماهیت صنفی متعدد و متحول می باشد. چرا؟ زیرا در آنها نیز قابلیت های بسیاری وجود دارد. ما در جلسه قبل دیگه چیم عرض کردیم می گذارم که بسترساز تکثر و تحول در آنها خواهد بود. این تحول ها معلول شرایط و اسباب مختلفی است و انسان نیز در آنها نقش دارد. بله، انسان در اینجا خیلی رول بازی میکنه، نقش بازی میکنه در اینکه این تحول های صنفی مثلا پیوند میزنه، میوه را، شکلش را، طعمش را تغییر میدهد. از طریق ژنتیک در حیوانات از نظر صنفی تأثیر میگذارد. مستحضر هستید بحث های داروین را که مستحضر این حرفات را، تکامل انواع داروین. میدانید که آقای داروین حتی یک مورد برای تحول نوع مثال نیاورد، شاهد نیاورد، پیدا نکردید. 5 سال در کشتی سلطنتی انگلستان در آبها اقیانوس با یک افرادی زیر دست 5 سال مطالعه میکرد. خیلی زحمت کشید آقای داروین. بعد از سالها بعد 2 تا کتاب نوشت، یکی راجع به تبار موجودات، یکی راجع به انسان. بعد تکامل انواع. تمام شواهدی که ایشان پیدا کرد در تحول‌های صنفی بود. تحول‌های صنفی مقدارش در طبیعت رخ میده، در شرایط خاص آب و هوایی و جغرافیایی بدون عامل انسانی. بدون عامل انسانی گاهی تحول‌ها رخ میده در بستر زمان مکان. درست می‌فهمید؟ بلکه انسان انجام میدهد، تربیت میکنه، گل را تربیت میکنه، درخت میوه را، گربه را، نمیدونم سگ را، گاو را، گوسفند را، چرا اینا را تربیت میکنه. تغییراتی در رنگش، در رفتارش، مثلا در مورد حالا گاوها و اینها یه کارهایی میکنن که مثلا این شیر بهتر میشه. وقتی که میزاید گوسالش فربهتر است، بزرگتر است، اینا با یک سلسله کارهای انجام میده. اما گاو بالاخره گاو است. هیچ شاهد برام نو نیاورد، مباحث زد، فرضیه است دیگه. خب من میگم در انسانم از یه نوعی هم تبدیل میتونه بشه، شاید ها به صورت یک امکان. فرضیه رو مطرح کرد، این شواهد رو آورد. بعد یک تصویر که بعد اومدم تو بحثا تراوات شد. راست. مسئول اینکه این تحولات صنفی نه فقط در انسانه. این تحولات صنفی در سایر انواع و موجودات طبیعی هم وجود داره. اینم هست. البته یه البته اینجا ما یه تفسیر بگیم وقت تمام شد. اون البته کدامه؟ تفسیره؟ تفسیره این هست. البته انسان به دلیل برتری وجودیش نسبت به موجودات دیگر از قابلیت‌ها و استعدادهای بیشتری برخوردار است. بله، ما این را قبول داریم. نمیشه بقیه را با انسان مقایسه کرد به لحاظ قابلیت ها، توانمندی ها، ولی بحث این است که اونا دارن یا ندارن. میگیم بطلا دارن. این چه سه نکته تا اینجا در ارزیابی سخن آقای هایدگر. حالا نکته چهارم مربوط به این خواهد شد انشاءالله که ایشون یه حرفی زد. این حرفی است توی کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت، آیانی که مطالعه فرموده اید، اون نظری رو میدانید، اونجا اومده این حرف. اینا خودتون آماده کنید. این حرف آقای هایدگر که نسبی بودن فهم و ناکامل بودن فهم آدمی به دلیل این که تا اشراف بر کل امکانات خودش پیدا نکنه، به فعلیت نرسانه، نمیتونه کامل باشه، این نسبی بودن و ناقص بودن فهم، این در اون تئوری قبض و بسط تئوریک شریعت هم آیونی که اطلاع دارید اونجا مطرح شد و یکی از پایه های اون نظریه همینه. همینه که ایشون گفتن که هیچ کس نمیتوند ادعای جزم بکنه. معرفت جزمی ما دیگه باید به همیشه هست که بایگانی تاریخ بسپاریم. نداریم دیگه چنین چیزی. میگن عصر مدرنیته و عصر جدید بشر متواضع شده، از اون غرورهای جزمی علمی قبل دیگه دست برداشته. اینا بابا نسبیه. اینا ما میخوایم بحث بکنیم واقعا چجوریه. آیا این لازمه را دارد این مسئله تحول و شدن یا اینا نداره؟ این بسیار مسئله مهمی است که در مباحث معرفت دین و تفسیر و هرمنوتیک نقش بسیار بسزایی داره. این را انشاءالله جلسه آینده بررسی کنیم. و سلام الله علیه و سلم.